حت میشه. یکی از خبرنگاران که با هزار مشکل موفق شدم باش حرف بزنم خیلی روشن این رو میگفت، میگفتش که ما هر چیزی که مینویسیم داره کنترل میشه و به شدت میان با همون برخورد میکنن، تهدیدمون میکنن، از کار اخراجمون میکنن. این ساده ترین نوع تهدیدشون هست که کارشون ازشون میگیرن و بعد طبیعتاً تهدید به بازداشت و زندان هم میشن. بنابراین همون معدود افرادی هم که به هر شکلی میتونن دسترسی پیدا بکنن به شدت تحت فشار هستن و نمیتونن اخبار درست و دقیق رو به خارج از کشور منتقل کنن.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در آمریکا. شما هم اگر نظری در این باره در مورد وضعیت اینترنت در ایران دارید میتونید با ما تماس بگیرید، به ویژه شمایی که در ایران زندگی میکنید حتما با ما تماس بگیرید و هم از وضعیت خودتون به ما بگید و هم از دیده ها و شنیده هاتون این روزها بگید و به ما بگید که اوضاع اینترنت در منزل شما چطور هست. برای این کار یک راه تماس با ما وجود داره، 2042-02-2112-2113.
از زهر این شب تماس میگیرم. اینجا اینترنت وصل شده، حدود نیم ساعت هست.
اینی که میگید اینترنت وصل شده تو کرمانشاه دروغ محض، وصل نشده. خواهش میکنم پخش کنید، وصل نشده، وصل نشده، وصل نشده.
من یه چیز توش موندم، اینی که مثلا میگن یه آقای روحانی چرا اینی میگه که مثلا برای یه آدم های اندک چرا اینترنت 80 میلیون نفر بستن، اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن، فلان بودن، بیسار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدم های جزئی، آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
امروز سیوم داشتم از ماشه میومدم، یک هفته بود من نمیخواستم برم تو جاده چون بنزین جیرون شده بود. امروز رفتم به خدا همه جا وضعیت جنجی به خودش گرفته بود، همه تانک. من نمیدونم من و شما و نمیدونم اصلا مردم بیچاره چیکار کردن، تانک واسه شهر رو بندر امام اینا دیگه تانک گذاشتن بغل جاده که من نمیدونم.
آقای روحانی تبریک بهت میگم، واقعا موفق شدی و ثابت کردی، اسمتو گذاشتی بغل اسمای جانی های دنیا، مبارکت باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه تأکید کرده است که کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی را تصویب کرده است. او از مسئولان خواسته تا از این پس اجازه فعالیت به این شبکه‌ها ندهند، چرا که به گفته او این شبکه‌ها در اعتراض‌های اخیر ایران تخریب و آشوب را آموزش می‌دادند. مهرانگیز کار، حقوقدان در آمریکا، در این باره با رادیو فردا گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
شگفت‌زده شدم برای اینکه مجلس خبرگان در اصولی از قانون اساسی وظایفش مشخص شده. این مجلس بایستی که دقت کنه که اگر مثلا رهبر شرایطی رو که باید داشته باشه از ابتدا نداشته یا حالا به دلایلی از دست داده، موجبات برکناریش رو فراهم بکنه که اصلا بهش عمل نمی کنه، چون مسلم این است که نظارت داشته باشه بر رفتار رهبر. اینا رو بهش عمل نمی کنه و حالا با حیرت ما می بینیم مصوبه‌ای رو صادر کرده و انتشار داده که به هیچ وجه با وظایف تعیین شدهش در قانون اساسی ارتباطی نداره، به علاوه که در جهان کنونی وضعیت ارتباطات اساساً به گونه ای نیست که اینقدر حکومت ها وقت صرفش بکنن برای اینکه مردم ازش محروم کنن. مردم محروم نمیشن و این تکنولوژی راه‌هایی را هم به وجود آورده برای اینکه دولت‌ها نتوانند محروم کنند مردم رو، و اگر بخواهند ادامه بدن از اون راه ها تکنولوژیست ها و کسانی که دانشمندن در این امر وارد میشن و مردم رو دسترسیشون رو به اطلاعات امکاناتش رو فراهم میکنن. اصلا فی نفسه همین نهادهایی رو که شما ازشون نام بردین، اینها در ذاتشون غیر قانونی هستن. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو شما در قانون اساسی پیدا نمی، یا این شورای اخیره رو که آقای خامنه‌ای دستور دادن ایجاد بشه، شورای همکاری اقتصادی برای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه رو شما جایی در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید. بنابراین به نظر میرسه که دیگه کار قانون در ایران تمام شده، یعنی نه حالا ولی حالا به طور کلی همه آقایون در رأس امور زدن زیر قضیه. و من واقعا نمیفهمم که اون مجلس شورای اسلامی حالا با همه کاستی های انتخابات که انتخابات آزاد نداریم و اینها به هر حال تا حدود زیادی گزینشی هستن، اساسا میرن در جلسات مجلس که چه کنن؟ چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه داره، اون یکی مصوبه داره، اون یکی مصوبه داره و اینا هیچ کدوم به مجلس ارتباط ندارن. پس میشه گفت که ما گرفتار یک جور هرج و مرج در قانونگذاری هم هستیم، به علاوه بسیاری از مشکلات دیگری که قوانین رو نقض میکنه.
مهرانگیز کار بود، حقوقدان در آمریکا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
دیدمان هسته‌ای سازمان ملل روز پنجشنبه 30 آبان از ایران خواست که در مورد وجود ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده توضیح دهد. رئیس موقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی به موارد مطرح شده در آخرین گزارش آژانس درباره ایران اشاره کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا آخرین مواضع دبیر کل آژانس را این گونه ارزیابی کرده.
کنفرانس مطبوعاتی دبیر کل موقت آژانس که در ماه مسیحی آینده جای خودش رو به دبیر کل دائمی میده، بیشتر در ارتباط با وضع موجود ارتباط ایران با آژانس، همکاری‌هاش با آژانس و همینطور درخواست فوری و قاطع آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن شدن تکلیف پرسش‌هایی که در ارتباط با پیدا شدن نشانه‌های اورانیوم غنی شده و یا مواد رادیواکتیو در یک محل معرفی نشده یافته شده و ایران تا کنون از دادن پاسخ روشن به پرسش‌هایی که آژانس در این مورد داره تفره رفته. اظهارات امروز دبیر کل موقت به زبون آورد بسیار محتاطانه بود، شاید به این علت که هنوز این هیئت به تهران نرفته و هنوز دبیر کل دائمی جانشین اصلی آقای آمانو جای او رو نگرفته و برای اینکه جب شاید مثلا مقدار زیادی تحریک آمیز نشه از دادن پاسخهای روشن دبیر کل امروز پرهیز کرد و حتی تا زمانی که مورد پرسش قرار نگرفت در مورد اخراج یک بازرس آژانس از ایران در ضمن انجام مأموریت بازرسی تفره رفت، ولی در پاسخی که باید یک نماینده حاضر از سوی مطبوعات میداد به این قضیه اشاره کرد و سعی کرد این موضوع رو هم مقداری کم اهمیت جلوه بده. البته مسائلی که در جلسه آینده گفتگو بین آژانس و ایران هفته آینده مطرح خواهد شد، یکی در این ارتباطه، یکی در مورد وضعیت همکاری های ایران با آژانس و اینکه آیا در آینده شورای حکام و هیئت ناظر بر اجرای توافق اتمی متوسل به اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه میشه خواهند شد برای اینکه ایران رو برگردونن به تعهداتی که در قبال برجام داره و به هر حال تعیین تکلیف وضعیت توافق اتمی در ارتباط با کاهش تعهدات ایران.
بله، رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند. اما پس از پایان بازی‌های رسمی و دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان، رده‌بندی فیفا در ماه نوامبر مشخص شد و بر این اساس ایران 6 پله پایین‌تر آمد. پس از بازی تیم ایران و عراق و شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل عراق، ایران به رده 33 جدول فیفا سقوط کرد. دقایق پیش گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، و از او پرسیدم که درباره این رویداد بیشتر توضیح بده.
روند از دست دادن امتیازات تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال از ابتدای سال 2019 آغاز شده، اما چون فاصله ایران با بقیه تیم‌های آسیایی فاصله مناسبی بود و اختلاف امتیاز وجود داشت، به تدریج این فاصله کمتر می‌شد و دیگه با دو شکست متوالی مقابل بحرین و عراق این مسئله خودش رو بروز داد و ایران با این سقوط مواجه شد. ژاپن به صدر جدول آسیا رفت و مهمترین نکته اینه که ایران 5 بازی فیفا دی رو از دست داده به دلیل اینکه که فدراسیون مشکل مالی عنوان میکنه، یعنی 5 رقابتی که میتونست هر کدوم بازی‌های دوستانه امتیازاتی برای ایران داشته باشه، فرقی نمیکنه با هر کشوری ایران بازی میکرد، متناسب با موقعیت اون تیم در رنکینگ فیفا ایران امتیاز میگرفت. طبیعتا اگر این 5 بازی برگزار میشد، ایران با چنین سقوطی هم مواجه نبود و فدراسیون فوتبال ایران به شدت نقش آفرینی کرده در واقع در این سقوط تیم ملی.
اشاره کردی به این قضیه که تیم ملی فوتبال ژاپن در واقع ماه گذشته بود در اون رده باقی موند و به عنوان برترین تیم آسیا در رتبه بندی فیفا معرفی شد و ایران رتبه نخست رو از دست داد. چه اتفاقی میفته حالا؟
رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال تأثیری در این که تیمی به جام جهانی بره یا نره نداره، اما این رنکینگ باعث میشه که یک تیم ملی در مرحله نهایی در قرعه کشی که میخواد صورت بگیره برای تقسیم بندی تیم ها جایگاه بهتری داشته باشه، در گلدون بالاتری باشه، سرگروه باشه. ولی ایران این رتبه رو در حال حاضر از دست داده. البته در گذشته هم پیش اومد مواقعی که به رتبه دوم سقوط کرد بعد دوباره جایگاهش رو پس گرفت، اما تیم ژاپن هیچ کدوم از بازی‌های دوستانش لغو نشد، یعنی همون 5 بازی که ایران از دست داد در سیفاده ژاپن همه رو بازی کرده، از جمله آخریش در برابر ونزوئلا بود که باز در اون روز آقای تاج قول داده بود با برزیل دارن هماهنگ میکنن، ولی عملا با هیچ تیم ایران بازی نکرد. ژاپن بازیاشو انجام داد، کره جنوبی، عربستان، استرالیا. رقبای ایران این فرصت ها رو از دست نمیدن و وقتی بازی نکنی امتیاز نمیگیری و وقتی امتیاز نگیری در رنکینگ تیمت سقوط میکنه.
فکر میکنی چه آینده ای خواهد داشت تیم ملی فوتبال ایران؟
بسیار نگران کننده است با توجه به موج انتقاداتی که از نحوه مدیریت فدراسیون فوتبال وجود داره و تیم ملی رو رها کردن، حتی حاضر بودن تیم ملی به جای اردن بره در بصره با عراق بازی کنه که بسیار مورد انتقاد فیفا بود و نمیپذیرفت این موضوع رو، یعنی خود ایران حاضر بود در بصره بازی کنه، یعنی فوتبال به طور کامل قربانی مسائل سیاسی شده و نسبت به آقای ساکت مدیر سازمان تیم‌های ملی و سرپرست تیم ملی هم انتقادات زیادی وجود داره. تمام فشار روی بازیکناست، با سرمربی که گفته میشه فقط روزهای بازی و تمرینات به ایران میاد، این هم مسئله مهمیه. یعنی چشمانداز پیش روی تیم ملی فوتبال ایران در صورت ادامه این روند به شدت نگران کننده خواهد بود و ما واکنش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که بیانیه منتشر کردن هیچ برنامه‌ای نمی‌بینیم، صرفاً گفتن که این نتایج خوب نیست، ما در آینده جبران می‌کنیم، اما توضیح ندادن که چه تغییری در این روند اعمال خواهد شد که این نتایج جبران بشه، وگرنه با بیانیه و امیدواری و آرزوی خیر که طبیعتاً این اتفاق رخ نمیده و این باعث نگرانی علاقه‌مندان فوتباله.
بله، سقوط 6 پله ایران در رده‌بندی فیفا و شکست مقابل تیم عراق ایران رو به رتبه 33 رسوند. گفتگوی من رو هم شنیدید با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، در همین باره و گفتگویی که ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. یادتون باشید که برای ارتباط با ما از این شماره استفاده بکنید: 2042-02-21-12-21-13.